علم قدرت، علم قدرت، لا تنفذوا الا بسلطان، یعنی به علم و دانش. هفته اردیبهشت 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیمه بود، اطلاقات معاملات را اقامه کردیم برای تصحیح عقد بیمه و گفتیم این اطلاقات کفایت می کند در این که عقد بیمه را صحیح باشد. خب اینه که گفتیم یه سری اشکال وارد شده بود که اگر عقدی نهی داشته باشد، اطلاقات و عمومات نمیتوند درستش کنه. اطلاقات و عمومات عقدی که منهی عن هست را خارج میکنه و فرمودند که عقد بیمه نهی دارد. نهی هایی که تا حالا بحث کردیم، یکی گفتند عقد بیمه قماره، دو رباس، سه صفحیست. اینا را چه کردیم خدمت شما؟ اینا را رد کردیم. حالا اشکال چهارم، میگن آقا عقد بیمه مصداق اکل مال به باطله. چرا مصداق اکل مال به باطله؟ به جهت این که آیه شریفم قرینه انداخته است، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن. و آیه شریفه نهی می کند از اکل مال به باطل. میگد اکل مال به باطل مؤمنین نکنید. مستشکل میگد آقا بیمه اکل مال به باطل. چرا اکل مال به باطله؟ میگه من الطرفین اکل مال به باطله. طرف اول بیمه گذار، اگر بیمه گذار عقد بیمه را انجام بدد و حق البیمه خودش را پرداخت کند اما هیچ استفاده ای از این حق بیمه نکند، یعنی اتفاقی برش نیفته، مثل شما که ماشینتو بیمه میکنی 5 میلیون 6 میلیون کمتر بیشتر میدی و بعدم الحمدلله اتفاقی نمیفتد، از بیمه استفاده نمی کنی. این 5 میلیون 6 میلیون رو بیمه‌گر گرفته و وقتی بیمه‌گر این رو گرفته است چه میشد؟ خورده. بدون این که هیچ خدمتی به شما ارائه بدهد این پول را از شما خورده. چون هیچ خدمتی به شما ارائه نداده و این پول را خورده، میگن این خوردن پول برای بیمه‌گر میشد چی؟ میشد اکل مال به باطل. و اما حق بیمه رو که میگیره، خب صبر کنید. میخوام بگیم چه جوری دارن تقریب میکنن اکل مال به باطل. میگه اگه هیچ اتفاقی نیفتد، بیم گذار پولو داده هیچ استفاده ای نکرده، برا بیمگر میشه اکل مال به باطل. اگه اتفاقی بیفتد، خدای نکرده یه تصادفی راننده کرده منجر به قتل شده، 2 میلیارد تومان کمتر بیشتر بیمه گر باید پرداخت کند. بیمه گر باید پرداخت کند. اینجا میگد اکل مال به باطل میشد برای کی؟ برای بیمه گذار. بیمه گذار باید این دیه 2 میلیاردی رو بدد، دیگه خودش نمیدد، بیمه میدد. بیمه که 2 میلیارد میدد، خیلی خوب، در واقع این 2 میلیارد پرداخت شده به بیمه گذار و این 5 میلیون داده، در مقابل 5 میلیون 2 میلیارد گرفته و این میشد برا بیمه گذار اکل مال به باطل. بنابراین هر طرف عقد بیمه را که حساب کنید میشه اکل مال به باطل. یا بیمه های عمر، کسی خودشو بیمه عمر میکند، مثلا 80 سالگی که من اگر رسیدم به 80 سالگی من فرض بفرمایید 500 میلیون میدم به اداره بیمه به اقساط یا دفعتا واحده، خودم رو بیمه میکنم، نوعا اینا اقساطه، و اداره بیمه اگه من به 80 سالگی رسیدم 20 میلیارد تومان باید به من پرداخت کنه. خب از 2 حال خارج نیست، یا این آقا میرسد به 80 سالگی یا نمیرسد به 80 سالگی. اگه نرسید به 80 سالگی 500 میلیونی که داده است را اداره بیمه میخورد میره، چون دیگه شرط وفا نشد، دیگه به 80 نرسید، پس پولی رو که به بیمه پرداخت کرده 500 میلیونش رو بیمه خورده. خب این برای بیمه میشه اکل مال به باطل. اگر رسید به 80 سالگی خب این 500 میلیون داده است، در مقابل 500 میلیون که خودش رو بیمه کرده الان از بیمه، از بیمه گر 20 میلیارد میخواد بگیرد. 20 میلیارد یعنی 40 برابر پولی که داده است را میخواد بگیرد. 40 برابر پول رو شما بخند بگیرید برای بیمه گذار میشه اکل مال به باطل. چیکار کردی؟ شما یه ورقه امضا کردی، یه قرارداد بستی، طبق قرارداد میخوای اینجوری پول بگیری. بنابراین یا اونم یه بیمه است دیگه که مال ورثه، ولی بیمه عمر برای خودش هم میشن، یعنی میگه من میدم اگه خودم رسیدم به 80 سالگی اداره بیمه، بیمه گر باید به خودم برگردونی. بیمه های اینجوری هم داریم در بله، در بعضیش سال میگه من به چند سالگی اگر رسیدم اداره بیمه اینقدر باید بهم بده، اگه نرسیدم هم هیچ. اون وقت تا شناسنامش رسید به 80 سالگی، اون روزی که 80 تمام کرد شد 81 روز، اداره بیمه باید اون پول رو که تعهد کرده بهش بده. خب اینا بیمه های عمره، اینا بیمه های دولتی نیست، بیمه های خصوصی است که اگه کسی بخواد میتواند اینجوریا خودشو بیمه کند. و بیمه عرض کردم 1000 قسم دارد. گفتن اینا میشه مصداق اکل مال به باطل. پس بنابراین وقتی که شد مصداق، وقتی شد مصداق اکل مال به باطل، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا باطله، نباید که مال را. آقا اجازه بدید من تقریب اشکال رو بکنم، بعد اینکه تقریب اشکال رو کردم اون وقت از محضر مبارک آقای رضایی در حل اشکال استفاده خواهیم کرد انشاءالله. خب واعظ نجفی کلی شیرینی آورد، عیدی داد، ما هنوزم ما قبول نکردیم، باید اقلا هفته یه بار تجدید کنن نجفی بودنش را تا ما ازش بپذیریم. حواست هست؟ ایشون هم اگر میخواد بله باید یه شیرینی، یه عیدی، یه چیزی به رفقا بدد تا پذیرفته بشه. قرض، پس این اشکال، میگن آقا عقد بیمه داخل در اکل مال به باطل میشه، اگه داخل در اکل مال به باطل شد اطلاقات اوفو بالعقود و تجارتن انترازن و احل الله البیع نمیتواند درستش کنه. چرا؟ چون این عقد منهیون انهه، وقتی منهیون ان شد دیگه اوفو بالعقود روش نمیاد. وقتی لنگه اول آیه در موردش جاری شد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیگه چی؟ دیگه بفرمایید اون لنگه مستثنا در موردش جاری نمیشد الا ان تکون تجارتن انترازه، دیگه تجارتن انترازن نخواهد بود، اکل مال به باطل خواهد بود. توجه کردید؟ پس بنابراین اطلاقات و عمومات در حقش جاری نمیشد، بیعی هم که نهی داشته باشد، داد و ستدی که منهیون عنه باشد، دیگه احل الله البیع نمیگیردش. پس اطلاقات و عمومات از کار افتاد اگه این اشکال تمام بشه. این تحریر اشکال، تحریر اشکال رو که خدمت شما عرض کردیم، حالا بیان سر جوابش. حالا آقای رضایی بفرمایید. بسیار استفاده کردیم از آقای رضایی. ببینید آقا، اکل مال به باطل، این آیه روایات در ذیلش میگد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این با چیه؟ با یه سببیت. بالباطل یعنی چی؟ یعنی به اسباب باطله. روایاتم در زیرش میگه اسباب باطله مثل قمار، مثل رشوه و بقیه چیزهایی که تو روایت زیلش میشمار. خیلی خوب، قمار و رشوه و ربا و اینا میشود چه بفرمایی؟ میشد اسباب باطله. در روایت یکی از اون اسباب باطل را نشمرده از تأمین، عقد بیمه. خب پس بیمه به عنوان سبب باطل ذکر نشده است. خیلی خب، یکی اون زمان نبوده از سیدنا میفرمایند، درست میفرمایند، اون زمان بیمه نبوده است که ذکر بشه. حالا ما میخوام ببینیم آیا بیمه میتواند جزء اسباب باطل باشد. اسباب باطل یعنی چی؟ یعنی شما پولت رو بدی، در مقابل پولت یا هیچی نیاری یا اون چیزی رو که میاری متضرر شده باشی. خب حالا ببینیم آیا بیمه گذار وقتی خودشو بیمه می کند هیچی به دست نمیارد؟ در اشکال گفت که نه، اگه خسارتی نبیند خب بیمه گذار چیزی به دست نمیارد. خیلی خوب، ولذا چون حق گرفتن چیزی را ندارد چیزی به دست نمیارد، میشه اکل مال به باطل. میگیم نه، درست نیست. بیمه گذار ولو هیچ اتفاقی براش نیفتد، ولو هیچ اتفاقی براش نیفتد و هیچی بهش پرداخت نشود، اون یه چیزی به دست آورده و اون چه بوده است؟ این که ماشینشو، خودشو، مالشو بیمه کرده و آفرین تأمین بیمه کرده. وقتی بیمه کرده پس مؤمن الله الان یه استفاده کرده، ببخشید، استفاده ای که کرده چیست؟ استفادهش این است که آقا دیگه خیالش راحت. شما نیدی اینایی که میترسن تا بیمه ماشینشون یه رو تمام شده اصلا بعضیش دیگه ماشین از خونه بیرون نمیاد، میگه آقا آقای مبصر میگه بیمه من تموم شده باشد پام میلرزه. چرا؟ چون میترسه خدای نکرده اگه یه اتفاقی خدای ناکرده پیش بیاد تمام زندگیشو باید بده و بره. خب نتیجه این که میترسه، ولی اون وقتی که بیمه دارد پشت ماشینش که میشیند با خیال راحت میگه توکل بر خدا انشالله اتفاقی پیش نمیاد، ولی خدای نکردم اگر یه اتفاقی پیش بیان خیالم دیگه راحت. ندیدید تبلیغای بیمه را که نشون میدهد یه کسی نشسته است دارد با زن و بچهش در خیال چی؟ در آرامش خاطر دارد چای میخورد، چون وقتی زنش میگه این اتفاق افتاد بازم با چای خوردن خودش ادامه میداد خیلی راحت، زنه تو سرش میزند میگه قصه ندارد من بیمه بودم، بنابراین بیمه خسارتم رو چه میکند؟ جبران میکند. همین آرامش خاطر در زندگی امروز، نه و نه امروز، در زندگی همیشه آرامش خاطر یه نکته ایست. کسی آرامش خاطر داشته باشه خیالش راحت باشه. خیلی خوب، پس این آرامش خاطر، شما درسته 5 میلیون دادی، در مقابل این 5 میلیون هیچی هم که نگرفته باشی او آرامش خاطر گرفتی. همونی که خدا میگد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون ات طمأنینه، اون آرامش خاطر با ذکر خدا حاصل میشه. نقل میکنند از آیت الله شبیری، حالا البته نقلش من نمیدونم چقدر درسته ولی منقوله، که ایشون گفته باشد یه مرتاض هندی آمد قم، و این مرتاض هندی آدم ها رو از زمین بلند میکرد، همینجور که نشسته بودن میبردشون تو هوا. خب نه، خب اینا اتفاق افتاده. وقت میگد گفتن این کارو میکنه، آوردیمش مرتضی را تو مجلس خودمون، بعد ما نگاه کردیم اونجا از آقا موسای صد گنده تر هیچ کی نبود. آقا موسا 2 متر قد بود، 150 کیلو وزن بود، آدم چارشونه خیلی قوی هیکل. بله؟ خب اینا بله همشون صدری هن، البته کتام دارن ها بعضشون. آقا موسا یه چیزی بود برای خودش. آقا موسا وقتی تو خیابونای قم را میرفت مردم میامدن نگاش کنن، تماشاش میکردن، از بس رشید بلند و خوشگل بود اصلا میامدن تماشا میکردن آقا موسا رو. آقا موسا اگه حالا بود 90 سالش بود. گفت ما گفتیم خب از آقا موسا صد که سنگین تا اگه آقا موسا شبیری ها میخواست بلند کنه 40 کیلو بود، اونو میشد بلندش کرد، ولی 150 کیلو آقا موسا صد. گفت آقا موسا رو نشوندیم گفتیم یالا بلندش کن، شروع کرد از کار و اورادی و حرکاتی ها، آقا موسا رفت تو هوا، از زمین بلندش کرد. آقا موسا همینجور که نشسته بود تو هوام نشست، بردش بالا، 1 متر 2 مرد بردش بالا. مدتی آقا موسا رو نگرداشت تو فضا، آقا موسا همینجور نشسته بود تکون نمیخورد. خب بعد آوردش پایین گذاشتش رو زمین، دیدیم بله خب بلند کرد دیگه آقا موسایی به اون سنگینی و بلند. گفت یه شب ورش داشتیم بردیمش پیش آقای طباطبایی صاحب المیزان. میگن گفتن، من از خودشون نشنیدم، جایی هم ندیدم، ولی منقول از ایشون. علاما نخل بردیمش خونه آقای طباطبایی، گفتیم آقای طباطبایی این مرتضی رو آوردیم، این آدم ها رو میتوند بلند کنند. آقای طباطبایی مشغول به مطالعهش بود، سرشو بلند کرد گفت میتوند بلند کند؟ گفتم گفت بگید منو بلند کن. مرتضی گفتیم آقا رو بلند کن. خود علامه آقای طباطبایی هم وزنی ندارن، 50-60 کیلو، یه مش استخونه، ضعیفه خیلی از لحاظ جسمی جسد. گفتن گفت بگو منو بلند کن. خب این 1/3 آقا موساست، دقت میکنی؟ گفت که بساطشو پهن کرد مرتضی و شروع کرد و اینا. آقای طباطبایی هم مشغول کارش بود، ما هم نشسته بودیم تماشا منتظر آقای طباطبایی برد تو آسمون بلندش کنه. هر دفعه سرشو بلند میکرد یه نگاهی به مرتضی میکرد، دوباره مشغول کارش میشه. مرتضی هرچه ذکر خواند، ورد خواند، تلاش کرد. آقای طباطبایی هر چند دقیقه یه بار فقط سرشو بلند میکرد، یه نگاهش میکرد، دوباره سرشو مینداخت. یه نیم ساعت مشغول شد، دید هیچ کاری نمیتوند بکنه، به عصبانیت بساطشو مرتضی جمع کرد و گفت فرار کرد از پیش آقای طباطبایی و رفت و از قم دیگه رفت بیرون. اصلا فرار کرد و رفت. منقول از آقای شبیریست. بعد میگه بهش گفتیم چرا رفتی؟ گفت هر دفعه که سرشو بلند میکرد از زمین به من نگاه میکرد، نزدیک بود جان من رو بگیرد، قبض روحم کند. اینقدر به من فشار میامد و من هیچ کاری نمیتونستم رو این بکنم. دقت میکنی؟ یعنی اون روح اینقدر بزرگه که نمیتواند این روش هیچ عملیاتی را انجام بده و لذا جسدش را هم نمیتوند درش تصرف کنه، چون روح به عظمتی رسیده. چی میخوام برای شما بگم؟ آقا خود آرامش خاطر، ببینید آرامش خاطر خودش چیزیست که شما تو زندگی میگیری. خب حالا این آرامش خاطر رو با 5 میلیون بدی و بگیری، یعنی اگه هیچ خاصیت دیگری نداشت که ما قبول نداریم، بیمه خاصیت داره، ولی در فرضی که هیچ خاصیتی نداشته باشه، حداقل این آرامش خاطر رو به شما میدهد که وقتی آقای مبصر پشت رول میشینه پاش نلرزه، چون آقای مبصر که هیچ جای بدنش حرکت نمی کند که، وقت همین پاشم بلرزد بابت اینکه می ترسد ماشینش بیمه ندارد به یکی بزنه. خب این آرامش خاطرش 5 میلیون نمی ارزه؟ می ارزه. پس این آرامش خاطر، پولی که بابت این آرامش خاطرش می دهد، آیا او کسی که این تعهد بهش میداد که بیمه گر باشد که اگه تصادف کردی من خسارتتو میدم، تو دل واپس نباش، تعهد میداد و به تعهدش هم وفا میکند و بر اساس این تعهد آقای مبصر آرامش خاطر پیدا میکند، پولی که آقای مبصر بیمه گذار داره به بیمه گر میداد، این برای بیمه گر اکل مال به باطله؟ کجاش اکل مال به باطل؟ عکسش، اونجایی که خدای نکرده یه حادثه ای اتفاق میفته، طبق قرار داد بیمه گر ضمانت خسارت رو کرده است و ضمانت خسارت رو وفا میکند، آیا برای بیمه گذار اکل مال به باطله؟ اولا بیمه گذار اینجا چیزی گیرش نمیاد، تمام اون پول داده میشد به اون کسی که چی؟ خسارت دیده است، درسته؟ چیزی که گیرش نمیاد که نهایت خسارتش جبران میشد، جبران خسارت که فایده نیست، که جبران خسارت صدق فایده نمی کند، تازه بر می گردد سر جای اولش، حالا یا به تمام یا به ناقص، چون نوعا همه رم که نمی دن که، قسمتی از خسارت رو می دن. پس بنابراین چیزی که گیره اون نیمده که بشد اصلا اکل مال به باطل، اون بیمه‌گر تعهد یک خسارت رو کرده است و به تعهد خودش وفا میکنه. خب و گرفتن پول در مقابل تعهد یک امر رایجه، یه امر رایج. الان شما آقای مؤمنی رو وعده گرفتید محرم تشریف بیارید منزل ما، برید منبر. آقای مؤمنی هم چون خطیب کشوری است، حالا فرض کنید بله، نه ما همینو میگیم، دخترمو رو میگیم نه پسرم، این خط میگد که این شماره کارت من است، اگر میخوان محرم بیام مبلغ رو واریز بفرمایید. شما اون مبلغی رو که دستور داده ریختین. از باب اتفاق جوری شد نه که شما مجلس دونو نگرفتید و روز اول محرم شب قبلش به آقای مؤمنی گفتید آقای مؤمنی ببخشید تشریف نیارید، ما به فلان علت موفق مجلس تعطیل شد، لغو شد. خب مجلس رو لغو کردید، آقای مؤمنی که روز اول محرم کسی دیگه زنگ نمیزند وعده بگیرد، که همه وعده گیرانشون رو چی؟ کردن. آیا شما حق دارید پولی که به حساب آقای مؤمنی ریختین پس بگیرید؟ بله؟
نه.
ولو شما بگی آقای مؤمنی زنگش بزنی ببخشین دا ما این پول رو ریختیم بابت اینکه شما بیان منبر برید، شما هم که منبر نیمدین برین، که تو خونه دارین با زنتون حموم میرید، بنابراین منبر نرفتید، پس پول ما رو چیکار کن؟ پس میتونید پول رو پس بگیرد بانی؟ نه. وقتی آقا شما کارگر رو رفتی از سر چار رو اووردی به چارقه نمی کنه اجاره است، اینم بردی دهه مؤمنی یا فلان کردی توش، مؤمنی منبرشو میرفت پولشو میگرفت، الان دیگه کسی وعدش نمیگیره. یعنی چی؟ اجیره. اجیر وقتی که اجیر بهش ندهد اجارشو باید بهش بدی، اجرتشو باید بهش. نه قصه کنسلی نیست. اگر شما کارگر رو آوردی تو خونه آقا این آقای مهندس، آخه تو که کار نکردی که پسر، کارگر رو اگر آوردی تو خونه گفتی کارگر بیا اوسامون گفته میاد، به من گفته دوتا کارگر سر چار را وردار بیار، خیلی خوب دوتا کارگر آمدن لخ شدن لباس پوشیدن، گفتن اوسا کو؟ گفتی که آقا اوسا داره میاد، صبونشون اینا خوردن نشستند، گفتن کار دو بگو، گفتی من کار ندارم باید اوسا بیاد کار به شما بگم، گفتن خیلی خوب. اوسا دو بعد از ظهر تلفن زد من نمیام. الان شما باید چی کار کنی؟ پولی کارگر رو باید بدی یا نه؟ کارگر کار نکرده پولش، صبح هم اگه آوردیش ساعت 9 صبح معلوم شد اوسا نمیاد، پولی روزشو کامل میدی، چرا؟ نده باشد این کارگر، این کارگر ساختمونه، کارگر ساختمون رو هر کی بخواد ببره 7 میاد میبره، 7 یا 8 دیگه، از 8 به بعد هر کسی کارگر میخواد سر میدون کارگرشو برداشته و رفته. 9 صبح تو به این میگی روز من کنسل شد، 9 صبح این برگرده سر میدون دیگه کار گیرش نمیاد، اشکالی نداره تو ببر یه جدی. بله همون پولو میدون اشکالی نداره. بله که باید بده. یه پول دیگه میدن، یه کار کرده یه پول. پس بنابراین ببینید آقا این آقا صبر کن، این آقا یه لحظه اجازه بدید، تعهد کرده است که بیمه اگه خسارتی به شما وارد شد این خسارت رو میدن. خود این تعهد ارزش مالی دارد آقا، ولو هیچ اتفاقی برای شما نیفته. خود این، ببینید ما یه چیزی داریم تحت عنوان کفالت، درسته؟ تو بفرمایید که برخی از عقود در برخی از معاملات اصلا یه عقده، عقد کفالت، یعنی شما را مثلا کلانتری دادگاه خواسته و به شما برات حبس نوشته تا دادگاه برسه و محاکمه بشی و حکم صادر بشه، یه متهمی میگه آزادت نمی کنی. یکی میاد کفیل شما میشد، به این معنا که میگه آقا اینو آزادش کنید، روز دادگاه من متعهدم ایشون رو بیارم. شما میترسید این نیاد، برای همین زندانش کردی. من که آدم معتبری هستم، من کفیلش میشم، روز دادگاه اینو بیارم، هر حکمی هم در موردش صادر کردید رو چشم. به این میگن کفیل. خب کفیل، بله، اونم مثل ضمانته، شبیه ضمان. شما کفیل، منتها کفیل تعهد مالی نداره، شخص رو میاره. ضامن تعهد مالی ممکنه داشته باشه. الان این کفیل، شما یه کفیل میخوای، یا آدمی میگه من حاضرم کفالت شما رو بکنم ولی اینقدر پول میگیرم. یعنی کفالت در مقابل پول. میگه اگر بخوای من کفالت تو رو بکنم، این مبلغ به من بده، من کفالت میکنم. باره همون سند که میخواد بذاره. خیلی ها مقابل سندی که میخوان بذارن پول میگیرن. دقت میکنید؟ میگه اینقدر بده، من سندم رو میگذارم، اشکالی نداره، صحیحه این پول گرفت، برای کفالت صحیحه. چی کار میکند آقای کفیل؟ او شخص رو روز دادگاه حاضر میکند. همین، یه پولی گرفته، پول در مقابل تعهده که این آقا را حاضر میکند. دقت میکنید؟ بنابراین اخذ پول در مقابل تعهد در بین عقود و در بین عقلا و در شریعت مقدسه مانعی نداره. اینم یکیش، بیمه، اخذ بیمه‌گر اخذ پول میکند در مقابل تعهدی که میدهد. پس این اکل مال به باطل نیست. و اما اگه خسارت وارد بشد، خب بیمه‌گر متعهد شده که خسارت رو جبران میکند، اینم برا بیمه گذار اکل مال به باطل نیست، چون اون پول رو داده است برا همین که خسارتش جبران بشد. اصلا ذات عقد بیمه این است. توجه میفرمایید؟ مضافاً به این که اکل نیست، جبران خسارت، حتی بعضی وقتا یه قدری از خسارتم باز میاد به عهده خودش، چون بیمه مثلا 70% میداد، 80% میداد، اصلا سودی نکرده که صدق اکل مال به باطل بکند. تازه 20% هم خودش باید روش بگذارد. پس چه اکل مال به باطلی؟ پس بنابراین اجازه بدید، پس اینی که آقایون میفرمایند مستشکل که عقد بیمه مصداق اکل مال به باطل است، من الطرفین مصداق اکل مال به باطل نیست. بعد شما میگید خب بیمه گر ضرر میکند، میگیم اتفاقا اینجور نیست. شرکت‌های بیمه نوعاً هر کدام در پایان سال مالیشون میلیاردها هم چه میکنن؟ استفاده میکنن. بله اون جایی که باید خسارت پرداخت کنن بیمه 1000 نفر رو باید بدن بابت اون خسارت، ولی بیمه 10000 نفر هم میماند که هیچ خسارتی در مقابلش پرداخت نمیشد و در نتیجه اون میشد استفاده. پس این برای بیمه‌گر استفاده دارد، برای بیمه‌گذارم استفاده دارد. اکل مالم به باطل برای هیچ کدام نیست، بنابراین اطلاقات و عمومات میگیردش. و صلی الله علی محمد و آله.